ساعت 22 ده شب به وقت تهران، 23 دقیقه 8 و نیم بعد از ظهر به وقت پراگ، پایتخت جمهوری چک، که صدای رادیو فردا را از این شهر میشنوید. درود شنونده گرامی، پس از فرشید منافی و برنامه رادیو پس فردا، نوبت میرسد به مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا. جان خاکسد هستم کنار شما در 30 دقیقه پیش رو با خبر، گزارش و گفتگوهایی که همکارانم درباره مهمترین رویدادهای ایران و جهان برای شما تدارک دیدن. امیدواریم تا این لحظه با شنیدن برنامه‌های رادیو فردا اوقات دلپذیری رو پشت سر گذاشته باشید و با دلی گرم و پر امید همچنان با ما با رادیو فردا بمانید. نخست اجازه بدید از تازه‌ترین خبرها آگاه شویم. از همکارم حسن جعفری که مسئولیت تهیه و تنظیم خبرها رو بر عهده داره. حسن جان شب خوش.
شب بخیر جان و سلام بر شنوندگان رادیو فردا. خبرها رو از لبنان آغاز کنیم. در پی بمب‌گذاری بیروت که به کشته شدن 8 تن از جمله یکی از مقام‌های بلندپایه امنیتی لبنان منجر شد، کابینه این کشور روز شنبه جلسه اضطراری تشکیل داد. نجیب میقاتی نخست وزیر لبنان پس از این جلسه به خبرنگاران گفت استعفای خود را تقدیم رئیس جمهوری کرده، اما میشل سلیمان از او خواسته است که در سمت خود باقی بماند. نخست وزیر لبنان همچنین گفت که به باور او بمب‌گذاری بیروت با ناآرامی‌های سوریه ارتباط دارد. دیشب در چندین شهر لبنان تظاهرات ضد سوری برگزار شد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران از رئیس قوه قضاییه خواسته است در هماهنگی لازم برای بازدید او از زندان اوین تسریع شود. محمود احمدی نژاد در نامه کوتاه خود خطاب به صادق لاریجانی نوشته است که 16 مهر از طریق وزیر دادگستری اطلاع داده قصد دارد 17 مهر از زندان اوین بازدید کند، اما مسئولان قوه قضاییه خواستار موکول شدن این بازدید به روزهای آینده شدند. در پی زندانی شدن علی اکبر جوانفکر مشاور رسانه‌ای رئیس جمهور ایران، محمود احمدی نژاد پس از ابراز انتقادهایی از قوه قضاییه خواستار بازدید از زندان اوین شده بود. گارد ساحلی عربستان سعودی روز جمعه 14 شهروند ایرانی را که قصد ورود غیر مجاز به خاک عربستان را داشتند در شمال شرق این کشور بازداشت کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مرزبانی استان الشرقیه در عربستان در بیانیه اعلام کرد که این 14 ایرانی که لباس‌های ورزشی به تن داشتند پس از پیاده شدن از قایق ایرانی در این استان بازداشت شدند. در پی کشته شدن 26 دانش آموز دختر در اثر واژگونی اتوبوسی که از بازدید مناطق غربی ایران باز می‌گشت، وبسایت خبر آنلاین گزارش داده است که اجباری بودن این گونه سفرها برای دانش آموزان روز یکشنبه در کمیسیون آموزش مجلس بررسی خواهد شد. وبسایت خبر آنلاین پیش از این به نقل از یکی از مقام‌های آموزش و پرورش گفته بود که 10 نمره از درس موسوم به آمادگی دفاعی مربوط به این سفر می‌شود. همزمان با یکمین سالگرد کشته شدن معمر قذافی رهبر سابق لیبی، دولت این کشور اعلام کرد سخنگوی قذافی را یافته و دستگیر کرده است. بنابر بیانیه دولت لیبی که روز شنبه منتشر شد، موسا ابراهیم سخنگوی دولت معمر قذافی در شهر ترهونه بازداشت و برای بازجویی به ترابلوس منتقل شده است. نیروهای دریایی اسرائیل روز شنبه مانع از ادامه مسیر قایق فعالان غربی برای شکستن محاصره غزه شدند. به گفته ارتش اسرائیل، گشت ساحلی این کشور بدون درگیری این قایق را که با پرچمی فنلاندی حرکت می‌کرده به بندر اشدود هدایت کرده است. قایق استل حدود 20 سرنشین داشته است که شهروندانی از اروپا، کانادا و اسرائیل بودند. این فعالان گفتند قصد دارند سیمان، دارو و کتاب‌های کودکان به غزه منتقل کنند. و خبر آخر این که اخضر ابراهیمی نماینده ویژه جامعه جهانی در امور سوریه روز شنبه با ولید المعلم وزیر خارجه سوریه دیدار کرد تا از دولت این کشور و مخالفان بخواهد آتش بس موقت را در روز عید قربان بپذیرند. جان
متشکرم. تازه ترین خبرها را میشنیدیم از همکارم حسن جعفری و در مجله شبانگاهی رادیو فردا. بار دیگر جاده‌های ایران قربانی گرفت. این بار واژگون شدن یک اتوبوس جان 26 نوجوان دانش آموز را گرفت. چرا آمار تصادفات در جاده‌های ایران بالاست؟ همکارم مهتاب وحیدی راد در گزارشی تلاش می‌کند به این سوال پاسخ دهد. نظر شما شنوندگان گرامی را هم خواهیم شنید درباره آمار بالای تلفات حوادث رانندگی در ایران. حمله تروریستی انتحاری در بندر چابهار را چه کسانی تدارک دیده بودند؟ همکارم نادر صدیقی در گفتگو با یک کارشناس به این سوال پاسخ می‌دهد. و همکار دیگرم نوشین سید حسینی در گفتگو با ایلیا جزائری گزارشگر رادیو فردا در بیروت اطلاعات بیشتری درباره انفجار خونین دیروز در این شهر به آگاهی من خواهد رساند. و بالاخره با آرش حسنیا به ملاقات یک زندانی سیاسی عقیدتی دیگر نیز خواهیم رفت. سپاسگزاریم که رادیو فردا را انتخاب کردید و به این رادیو اعتماد دارید. همونطور که در خبرها شنیدید، واژگون شدن اتوبوس حامل دانش آموزان دختر که جمعه شب در محور لردگان رخ داد و منجر به کشته شدن 26 دانش آموز شد، واکنش هایی در بین مقامات جمهوری اسلامی در بر داشته است. از واکنش وزیر آموزش و پرورش گرفته که به خبرنگاران گفته بروید از مسئولانش بپرسید، تا صحبت های محمد رضا نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین که کشته شدگان را شهید نامیده است. اجازه بدید به گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد گوش کنیم.
تصادف اتوبوس حامل دانش آموزان دختر استان چهارمحال و بختیاری که منجر به کشته شدن 26 تن از این دانش آموزان شد، واکنش چند تن از مقام‌های ایران را در پی داشته است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران روز شنبه در پیامی کشته شدن این دانش آموزان را به خانواده‌های آنها و مردم ایران تسلیت گفت. خبرگزاری مهر هم از صدور دستور ویژه صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه برای بررسی علل وقوع این حادثه خبر داده است. آقای لاریجانی از رئیس کل دادگستری استان خوزستان خواستار رسیدگی فوری به این حادثه شده است. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی هم این حادثه را دلخراش نامیده و گفته که لازم است دلایل وقوع این تصادف بررسی شود و با عاملان آن برخورد قانونی صورت گیرد. عباس مقتدایی سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس هم از برگزاری جلسه فوق‌العاده این کمیسیون خبر داده است. اما در این میان وزیر آموزش و پرورش واکنشی متفاوت داشته است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حمیدرضا حاجی بابایی روز شنبه در پاسخ به سوال خبرنگاران از جواب دادن شانه خالی کرده و به آنها گفته بروید از مسئولانش بپرسید. وزیر آموزش و پرورش در حالی از پاسخ به خبرنگاران تفره رفته که به گزارش خبرگزاری فارس قرار است روز یک شنبه جلسه‌ای در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس برگزار شود که وزیر آموزش و پرورش هم در آن حضور خواهد داشت. حادثه تصادفی که جمعه شب در جاده لردگان به خوزستان رخ داد منجر به کشته شدن 26 دانش آموز دختر و زخمی شدن 23 تن دیگر شد. محمد رضا مهماندار رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ایران علت این تصادف را واژگون شدن اتوبوس به دلیل سرعت زیاد و عدم کنترل راننده عنوان کرده است. اما این تصادف تنها تصادف روز جمعه نبود است. خبرگزاری مهر از واژگون شدن 5 دستگاه اتوبوس طی 24 ساعت خبر داده و اعلام کرده تنها در یک روز 115 نفر در جاده‌های ایران کشته و زخمی شدند. ایران با سالانه 400 هزار تصادف یکی از پرتلفات ترین کشورهای جهان از نظر حوادث رانندگی است که سالانه بیش از 20 هزار کشته بر جای می‌گذارد.
گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد رو شنیدیم. البته سوال روز رادیو فردا هم اختصاص به این حادثه دلخراش رانندگی در محور لردگان داشت. از شما شنوندگان عزیز پرسیده ایم چرا میزان تلفات رانندگی در ایران در مقایسه با دیگر کشورهای جهان بسیار بالاست و ایرانیان بسیاری در جاده های این کشور کشته می شوند؟ اجازه بدید به پاسخ تعدادی از شما شنوندگان عزیز گوش کنیم.
به نظر من نایمن بودن جاده ها و پایین بودن کیفیت خودروهای مونتاژ شده داخل عامل اصلیه که این تصادفات داخل ایران شکل میگیره.
به نظر من تو تمام کشورها تصادف میشه، حالا ایران هم مستثنا نیست، ایران هم تصادف میشه دیگه.
با عرض سلام رادیو فردا، در مورد تصادف ایران مسائل زیادی دخیل بر تصادفات است که همگی ناشی از جنایات حکومتی است. فقر، انزوای فکری، مسائل اخلاقی، ناشیگری و گواهینامه پولی، پارتی بازی، همه موارد دست به دست همی داد فاجعه می زاید.
جاده های استاندارد نیستن، اتومبیل ها و ماشینایی که تردد میکنن استاندارد نیستن، تعداد اتومبیل خیلی بیشتر از تعداد مسافت اتوبان هاست.
چون در ایران سرعت معنایی نداره، چون اصلا تاخوگراف نمیدونن چیه. در شما در پراگ هم نگاه کنین سرعت کامیون 90 تا اتوبوس 100 تا، و در ایران نه، کامیون زده 110 تا، سواری زده 100 تا، اصلا درست نیست. مثلا از راننده که تهران حرکت مونه برای بندر عباس، صبح حرکت مونه شب بندر عباسه، 1200 کیلومتر راه میره بدون استراحت. قابل از اینکه با 3 سال رانندگی 1 سال باید استراحت کنه.
به نظر من دلایل بسیار زیادی برای بدی رانندگی و خطرناک بودن رانندگی در ایران موجوده و از همه مهمتر اینه که جاده های ایران جوابگوی ترافیک امروز به هیچ وجه نیست و اگر چند تا هایوی و یا بزرگراه و هرچی در تهران و شهرهای دیگه زده شد، پروژش در زمان اون خدا بیامرز انجام شده بود و پولش هم پرداخت شده بود، فقط اینا اجرا کردن که هنوز هم بسیار کم و ناقصه و جاده های خارج از شهرمون هم هرگز بهش نپرداختن. مثلا جاده چالوس شمال یک وجب حتی پهن‌تر نشد با اینکه ترافیک 10 برابر بیشتر شد.
کشته شدن چندین انسان، چندین بچه، دختر بچه بیگناه، که اینا رو برای چی برده بودن مناطق جنگی؟ که چی رو زنده کنن تو یاد اینا؟ آیا مقصر کی این وسط؟ این راهبر ناجایی که حق حساب میگیره، رشوه میگیره. آقا بنده با چشم خودم دیدم این آقایون خیلی راحت تو پاسگاه بین راه بدون اینکه کمکی داشته باشه راننده ثبت ساعت میکنم با گرفتن پول رشوه. اینا رو خواهش میکنم عنوان بکنید، این مسائل داره تو این مملکت میگذره، کی باید جوابگو باشه؟ شما، از شما خواهش میکنم اینو مجددا عنوان میکنید.
آقا این راهیان نور راهی گور شدن، کدوم نور؟ ما چه تا الان ندیدیم.
2-0-42-0-2-21-12-21-12 شماره تلفن پیامگیر رادیو فرداست، در انتظار نظرهای شما هم هستیم. دوستان برای شرکت در برنامه صدای شما، صدای فردا که روز دوشنبه ضبط میشه و روز سه‌شنبه در مجله شامگاهی پخش میشه، میتونید از طریق همین شماره تلفن با ما تماس بگیرید. 2-0-42-0-2-21-12-21-12 اگر انتقاد، پیشنهاد و یا سوالی درباره برنامه‌های رادیو فردا و وبسایت رادیو فردا دارید با ما در میان بگذارید، در برنامه صدای شما صدای فردا به شما پاسخ خواهیم داد. و ما روز جمعه در جریان یک عملیات تروریستی انتحاری در بندر چابهار در جنوب شرقی ایران 3 تن کشته و دست کم 5 تن زخمی شدند. تروریست انتحاری نیز جزو کشته شدگان است. گروهی به نام حرکت انصار مسئولیت این حمله تروریستی را پذیرفته و نماینده چابهار در مجلس شورای اسلامی گفته است افرادی که دست به این حمله انتحاری زدند احتمالاً بازماندگان گروه‌های تروریستی قبل هستند. همکارم نادر صدیقی در همین زمینه گفتگوی انجام داده است با مجید محمدی، جامعه شناس در آمریکا.
من فکر می‌کنم این گروه که دنباله‌ای است از جریان ریگی یک گروه بومی هست
هم شکلگیری جریان ریگی جریان بومی بوده و هم برخوردهایی که با این گروه صورت گرفته از سوی دولت کاملا در چارچوب ملت دولت صورت گرفته. حالا به سیاستهاش کاری ندارم، ولی یک مسئله ملی هست به نظر من. دو دلیل هم دارم. دلیل اول این که گروه جندالله در سال 82 خورشیدی تأسیس شد در دوره آقای خاتمی و عملیات نظامیش پس از دوره آقای خاتمی شکل گرفت، عمدتاً تحت تأثیر حرکت‌ها و سیاست‌های امنیتی دولت آقای احمدی نژاد و بی‌توجهی این دولت به خواسته‌های مردمی که در اطراف و اکناف کشور زندگی می‌کنند. این حرکت تروریستی حرکتی است که اخلاقاً و قانوناً پذیرفته نیست، اما اینکه اون رو ما نسبت بدیم به دولت‌های خارجی مسائل داخلی کشور رو فرافکنی بکنیم، این مشی جمهوری اسلامی بوده. اگر این گروه از سوی دولت‌های خارجی حمایت می‌شد و از سوی دولت‌های خارجی تأسیس شده و حرکت‌هاش تنظیم میشه، طبعاً باید این حرکت در طول 34 سال گذشته تداوم می‌داشته، اما این حرکت بالا و پایین داشته. پس از اعدام ده‌ها نفر از اعضای گروه جندالله برای حدود یک سال و نیم ما حرکتی از سوی این گروه مشاهده نکردیم تا این عملیاتی که اخیراً اتفاق افتاده.
ایران به رغم همسایگی با کشورهایی که پدیده تروریسم انتحاری به صورت یک امر عادی در اومده، از این مشکل برکنار بوده. آقای محمدی، آیا مورد روز جمعه نشانه ای از گسترش و سرایت این تروریسم انتحاری به ایران هم تلقی میشه، و یا همونجوری که گفتین یک حادثه تجریدی محلیه؟
من همچنان فکر میکنم که یک حادثه تجریدی محلیه و احتمال اینکه این حرکت هم تداوم پیدا بکنه مثل کشورهای منطقه احتمالش رو اندک میدونم. هم ارتباط ارگانیکی چندانی میان این گروه با دول همسایه یا گروه‌های تروریستی در منطقه به چشم نمیخوره. اگر اینها به پاکستان رفت آمد میکنن، پاکستان رو به عنوان منطقه امن ازش استفاده میکنن. همچنین ارتباط ایدئولوژیکی خاصی هم میان این گروه و دیگر گروه‌های تروریستی در منطقه به چشم نمیخوره. گروه جندالله از ابتدا هم یک جریان ایدئولوژیک نبوده، در اهدافش ما رگه های ایدئولوژیک رو مشاهده نمی کنیم. در ابتدا هم که این گروه شکل گرفت، البته هم اهداف سیاسی درش بوده و هم اهدافی که عمدتا مربوط میشه به گروه های شورشی محلی با راهزنی، باجگیری. اینها نشانه هایی است که ما کمتر در گروه های سیاسی دیگر در منطقه باهاش مواجه هستیم.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
با افزایش بهای ارز و بالا رفتن بهای بسیاری از کالاها در ایران، هفته هاست میان گروه های سیاسی در حکومت جدل بر سر علل بحران اقتصادی بالا گرفته است. هرچند هنوز برخی از مقام ها نسبت به وجود بحران اقتصادی در ایران شک دارند. فریدون زرنگار گزارشی دارد در همین زمینه.
سالها پس از تبلیغ بی اثر بودن تحریم‌ها بر اقتصاد ایران و صحبت از اقتصاد شکوفای جمهوری اسلامی در هفته‌های گذشته و به ویژه پس از تلاطم و التهاب مداوم در بازار ارز، ظاهراً دیگر پوشش گذاشتن بر اوضاع وخیم اقتصادی در کشور ممکن نیست. حال مقام‌های مسئول در مسابقه با یکدیگر گرم پیدا کردن مقصر اوضاع نابسامان اقتصاد هستند. همزمان اما هنوز بسیاری از مقام‌های دولتی و حکومتی تأثیر تحریم‌ها بر اقتصاد ایران و وجود بحران اقتصادی را انکار می‌کنند. از جمله احمد خاتمی روز جمعه دیروز در خطبه‌های نماز جمعه در تهران گفت:
راهبرد دوم بحرانی جلوه دادن کشوره. همه اینها این رو دنبال میکنن که وانمود کنن کشور به حالت بحرانی قرار گرفته، یعنی همون که دشمنان شما میخواهند. ولی مشکل هست اما بحران نیست. اگر کسی هم میخواد مشکل پیدا کنه، یه سر بزنه به کشورهای اروپایی.
احمد توکلی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی و رئیس پیشین مرکز پژوهش‌های مجلس، فاش می‌کند که خزانه دولت خالی است. به گفته این نماینده منتقد محمود احمدی نژاد، صندوق ذخیره ارزی که برای روز مبادا تأسیس شد فعلا خالی است. احمد توکلی در گفتگویی با روزنامه خراسان که قرار است متن کامل آن در روزهای آینده منتشر شود، با تشریح سهم عوامل مختلف در بروز بحران ارزی میگوید سهم تحریم‌ها در بروز بحران ارزی کم رنگ‌تر از سیاست‌های اقتصادی غلط دولت است. چون به گفته آقای توکلی ریشه های بروز بحران ارزی از جمله افزایش شدید نقدینگی همزمان با رکود اقتصادی است. به باور احمد توکلی از جمله راهکارهای خروج از این بحران احیای نظام کوپنی و سهمیه بندی برخی کالاهای مورد نیاز مردم است. احمد توکلی سه روز پیش در گفتگوی مفصل با نشریه تجارت فردا گفت که وی بحران ارزی را پیش بینی می کرده است و به همین دلیل تنها نماینده‌ای بوده است که در مورد ارز دو گزارش به نمایندگان مجلس و به هیئت رئیسه مجلس داده است. منتها به گفته آقای توکلی اطلاعاتی در این گزارش ها بودند که نباید پخش می شد چون به ضرر مردم بود. اسدالله عسکراولادی رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین و از رهبران حزب مؤتلفه در گفتگو با سایت شما وابسته به هیئت مؤتلفه درباره تأثیرگذاری تحریم‌ها میگوید ایران 70 میلیارد دلار درآمد سالانه نفتی خود را از دست داده است. به گفته آقای عسکراولادی ایران برای تحقق درآمد 50 میلیارد دلاری سالانه باید روزانه 1 میلیون بشکه نفت بفروشد که در یک سال درآمد حاصل از فروش نفت با احتساب 65 روز تعطیلی تنها 30 میلیارد دلار می شود. آقای عسکراولادی پیش از این هم در 19 شهریور ماه در برنامه تلویزیونی پایش در تهران گفته بود که ایران برای انتقال درآمدهای ارزی خود باید انواع اقسام راه‌ها را برود.
بورس ارز وقتی مفیده که 1 داوطلبانه باشه، 2 اجبار در قیمت به اون شکل نباشه، 3 دولت خیلی دخالت نکنه. بعد اینجوریه که باید بیاریم گواهینامه بگیریم، این کانال رو غربیا شناسایی کنن میبندنش. شما میدونید که من ارزمو باز از مثل گربه که بچهش دندون میگیره از سوراخ سنباهای دنیا، من باز چند کشور بچرخونم تا بیارم اون جواب.
ما خودمون میاریم رو به اونا میگیم این
بفرما، میگیم این اسناد من اومده.
به رغم اختلاف نظرهای موجود میان صاحب نظران جمهوری اسلامی درباره علل نابسامانی اوضاع اقتصادی کشور، روز شنبه بار دیگر نرخ ارزهای خارجی در تهران بالا رفت. به نوشته برخی سایت‌های اینترنتی روز شنبه بهای دلار بار دیگر به مرز 3500 تومان رسید. در این میان محسن رضایی فرماندهی پیشین سپاه پاسداران و دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام پیش بینی کرده است که تحریم‌های بین‌المللی احتمالاً تا 8 سال دیگر ادامه خواهد داشت.
گزارش فریدون زرنگار رو شنیدیم و اما می‌دونید که دیروز در انفجاری در بیروت چند نفر کشته شدن، از جمله وسام حسن مسئول اداره اطلاعات سازمان امنیت لبنان هم در این حادثه جان خودش رو از دست داد. همکارم نوشین سید حسینی در گفتگو با ایلیا جزائری گزارشگر رادیو فردا در بیروت درباره واکنش ها به انفجار دیروز در بیروت سوال کرده.
شب جلسه فوق‌العاده دولت لبنان در حضور رئیس جمهور آقای میشل سلیمان تشکیل شد. بعد از این جلسه نجیب مقاتی نخست وزیر لبنان در جمع خبرنگارها حاضر شد و گفت که رئیس جمهور خواسته بود که استعفای دولت رو بپذیره، اما آقای سلیمان نپذیرفته و گفته که نباید در کشور خلع پیش بیاد و باید در این مواقع منافع ملی رو بر منافع شخصی ترجیح داد. آقای مقاتی گفته براش ثابت شده که در لبنان هر کس منافع ملی رو بر منافع شخصی ترجیح بده یا به خارج تبعید میشه یا در داخل منزوی میشه یا ترور میشه، همینطور که وسام حسن روز گذشته ترور شد. گفت که رئیس جمهور ازش خواسته که مدتی صبر کنه تا مشورتهای انجام بده و بعد جوابش رو بده. خود آقای میقاتی ترجیحش این هست به گفته خودش که استعفا بده و دولت آشتی ملی در لبنان تشکیل بشه. و آقای میقاتی البته به طور ذمی به این اشاره کرد که ترور وسام حسن مرتبط است با اتفاقات سوریه و مرتبط است با کشف توطئه بمب‌گذاری که قبول یک وزیر سابق لبنانی با همکاری نهادهای امنیتی سوری در لبنان انجام داده.
ایلیا، تشییع جنازه وسام الحسن قراره کی برگزار بشه و چه شخصیت‌ها، مقام‌هایی یا چه افرادی قراره تو شرکت کنند؟
تشییع جنازه وسام الحسن قرار هست فردا یک شنبه برگزار بشه. قرار هست جنازه‌اش در کنار رفیق حریری، نخست وزیر سابق لبنان که در سال 2005 ترور شده بود، به خاک سپرده بشه. شخصیت‌های سیاسی زیادی مردم رو دعوت می‌کنن برای شرکت در تشییع جنازه و اعلام می‌کنن که خودشون شرکت می‌کنن، از جمله فؤاد سنیار نخست وزیر اسبق، ولی جنبلات رهبری در روزی‌ها، سمیر جعجر رئیس حزب نیروهای لبنانی، سعد حریری نخست وزیر سابق لبنان هم مردم رو دعوت کرده برای شرکت در تشییع جنازه وسام حسن.
ایلیا، یه تاریخچه کوتاه درباره وسام الحسن بگو و اینکه چرا کشته شدن این فرد اینقدر واکنش داشته.
وسام الحسن آخرین سمتی که داشته رئیس بخش اطلاعات سازمان امنیت لبنان بوده. این سمت رو بعد از ترور رفیق حریری بر عهده گرفته. چند کار مهمی انجام داده در لبنان. یکی تحقیقاتی که درباره ترور شخص رفیق حریری انجام شده، سرنخ‌هایی که به دست اومده و گفته میشه که حزب الله در ترور آقای حریری دست داشته. دومین کار مهمش و آخرین اونها کشف توطئه تلاش برای بمب‌گذاری در بعضی مناطق لبنان توسط یک وزیر سابق لبنانی با همکاری نهادهای امنیتی سوری بود که البته در لبنان خیلی باعث سر و صدا زیاد شد.
در اینجا با آرش حسنیا به ملاقات یک زندانی سیاسی عقیدتی دیگر می رویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات
در مجلس ششم شورای اسلامی که به مجلس اصلاحات معروف شد، نماینده مردم کرج بود. پیش از آن فرماندار این شهرستان بود و فرماندار نمونه ایران. در دوران جنگ ایران و عراق مسئولیت پشتیبانی از لشکر سیدالشهدا را بر عهده داشت. برادرش را در آن جنگ 8 ساله که خود نیز در آن حضور داشت از دست داد. میرطاهر موسوی در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 معاون هماهنگی ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی بود. این استاد جامعه شناسی دانشگاه در مرداد ماه سال 91 پس از شرکت در همایش ایران شناسی در استانبول ترکیه، زمانی که قصد داشت به ایران بازگردد، در فرودگاه امام خمینی تهران بازداشت شد. هفته های نخست بازداشت این فعال سیاسی با بیخبری مطلق همراه بود. سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی با انتشار خبری تاکید کرده بود که نماینده و فرماندار اسبق کرج به عنوان مطلع بازداشت شده است، اما سایت های نزدیک به حاکمیت از بازداشت میرطاهر موسوی با عنوان سید طلایی یاد می‌کردند و اتهامات معاون هماهنگی ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی را اتهاماتی امنیتی می‌خواندند. سایت های نزدیک به حکومت جمهوری اسلامی سفر آقای موسوی به همایش ایران شناسی را در قالب پروژه جدید منتقدان جمهوری اسلامی که این رسانه‌ها فتنه‌گران می‌نامند توصیف می‌کردند. این استاد جامعه شناسی و عضو انجمن جامعه شناسی ایران در اسفند ماه سال 90 دبیری دومین همایش آسیب شناسی اجتماعی را بر عهده داشت که آن همایش نیز با نظر دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی لغو شد. نماینده مردم کرج در مجلس ششم شورای اسلامی در حالی همچنان در بندهای امنیتی و سلول‌های انفرادی بند 209 زندان اوین نگهداری می‌شود که هنوز اطلاعی از اتهامات او منتشر نشده است. گزارش‌های سایت‌های خبری فعال در حوزه حقوق بشر نیز از وضعیت نامناسب جسمی و وخامت حال این زندانی سیاسی عقیدتی خبر می‌دهند. به نوشته این سایت‌ها، میرطاهر موسوی در این مدت که بازداشت بوده، 4 بار در زندان در شرایط خطرناک جسمی قرار گرفته است و یک بار از بند 209 زندان اوین به بیمارستان آیت الله طالقانی تهران منتقل شده است. فرماندار اسبق کرج از بیماری‌های متعددی از جمله بیماری قلبی رنج می‌برد و پیش از بازداشت تحت نظر پزشکان بوده است. به توصیه پزشکان معالج این استاد جامعه شناسی، آقای موسوی به هیچ وجه نباید در محیط بسته و شرایط ایزوله قرار گیرد. خانواده این فعال سیاسی این توصیه پزشکان را به مسئولان زندان و بازپرس پرونده او منتقل کردند، اما میرطاهر موسوی همچنان بلا تکلیف و بدون اعلام اتهاماتش در سلول‌های امنیتی بند 209 زندان اوین به سر می‌برد.
به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم. برای کسب اطلاعات بیشتر و خبرهای بیشتر به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید، radiofarda.com. به اتفاق همه همکارانم ساعت خوشی رو برای شما آرزو میکنم. با رادیو فردا بمانید. جان خاکزاد.